بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در آستانه ولادت امام زمان اجل الله فرجه الشریف، این روز رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. همطور که مستحضرید، طبق قرآن انا انزلناه فی لیلت القدر، تنزیل قرآن در روز شب قدر است و شب قدر در روایات در ماه مبارک رمضان بیان شده که حالا در شبهای قدر ما در ماه مبارک رمضان 4 شب ذکر شده: شب 19، شب 21، شب 23 و شب 27 که اهل سنت شب 27 رو بیشتر بهش توجه دارند، ما اون 3 شب دیگر رو بیشتر بهش توجه میکنیم، که در یک روایتی وارد شده که اون 3 شب هم در واقع هر 3 شب شب قدر است، که این تقدیراتی که در طول سال آینده هست در این 3 شب نهایی میشه. شب اول کلیات، شب دوم به اصطلاح شب 21 شبی است که این کلیات یک تعین بیشتری پیدا میکنه، و شب 23 شبی است که نهایی میشه، که در روایات ما تأکید شده شب 23 مهمترین شب از این 3 شب. ما روایاتی داریم که شب نیمه شعبان رو هم شب قدر معرفی میکنه، که این روایات برخلاف اون روایات دیگه معناش این میشود که شب قدر اصلا در ماه مبارک رمضان نیست، و طبق این انزال قرآن در ماه مبارک رمضان نبوده، در حالی که ظاهراً انزال در ماه مبارک رمضان بوده. این نکته که امشب یعنی شب نیمه شعبان به عنوان شب قدر معرفی شده، این در ذیل انا انزلناه فی لیلت القدر روشن میشه که انزال قرآن در شب قدر بر قلب مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اون زمان و در هر زمانی و در هر شبی از شبهای قدر و به اصطلاح در هر سالی از سالها که این شب قدر تحقق پیدا میکنه، بر قلب حجت خداست در اون زمان. و چون اون حجتی که باقی مونده، به تعبیری بقیت الله، باقی مانده الهی است، ذخیره الهی است، امام زمان اجل الله فرجه الشریف، بنابراین در دوران ایشون که الان 1140 سال از 41 سال بیش از این از زمان غیبت ایشون میگذره، در طول این مدت ایشون هست که بر قلب مبارکشون شبهای قدر این انزال اتفاق میفته. تنزل الملائکه و روح، اون تنزل و اون آشکار شدن اون حقایق در شب قدر بر قلب مبارک ایشون هست. و این که امشب شب ولادت اون بزرگوار به عنوان شب قدر معرفی شده، به خاطر اینکه در واقع ایشون برای دوره طولانی صاحب شب قدر هستند. مجموع ائمه علیهم السلام 200 و اندی سال با خود پیغمبر، کمتر از 300 سال اینها صاحبان شب قدر بودند. اما امام زمان عجل الله فرجه الشریف به تنهایی تا الان بیش از 1140 سال که فقط دوران غیبت کبرای ایشونه، دوران غیبت صغرا، ایشون در واقع صاحب شب قدره. در قرآن این آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین در داستان شعیب در سوره هود بیان شده. در این داستان شعیب خطاب میکنه به قوم خودش که یا قوم اوف المکیال و المیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تأسوا فی الارض مفسدین. این مسئله معاملاتیه، اینها اهل نیرنگ در معامله بودند، وزنهاشون دقیق نبود، دقیق اندازه گیری نمی کردن، در واقع به مردم کم می دادن، کم فروشی به اصطلاح می کردن و پول بیشتر می گرفتن. شعیب اینها رو نهی می کنه، بعد می گوید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. این جمله در تفسیرش حرفای زیادی زده شده. مرحوم علامه رضوان الله علیه در المیزان می‌فرمایند با توجه به سیاق آیات بقیت الله خیر لکم، یعنی اگر شما عادلانه معامله کنید، اون سود عادلانه‌ای که خواهید کرد در این معامله در از اون تعبیر شده به بقیت الله، این چیزی که برای شما باقی میماند از معامله مشروعی که مورد قبول خداست، این خیر لکم، این بیشتر به دردتون میخوره تا اینکه کلک بزنید با نیرنگ، با کم فروشی بخواید ثروت بیشتری، پول بیشتری به دست بیارید. بعد خود ایشون یک انقلتی میکنن که خب ان کنتم مؤمنین چه داستانی است، این چه به ایمان چه ربطی داره این داستان، که خب بالاخره سود یه امریست قهری، مؤمن باشی یا غیر مؤمن این سود برای شما پیدا میشه دیگه، چه فرقی میکنه ان کنتم مؤمنین به چه معناییست. بعد ایشون یک تأویلی، یه توضیحی میکنن، بیان میکنن و نهایتاً به این نتیجه میرسن که مقصود از بقیت الله یعنی همین که شما اطاعت خدا میکنید، یعنی دست بر می دارید از اون کم فروشی، از اون نیرنگی که در معاملات داشتید، این در واقع برای شما بهتره، نه حالا فقط اون سود مادی که به دست میاد. البته به شرطی که مؤمن باشید این به دردتون می خوره، چون در واقع شما اطاعت خدا کردید با ایمان، این برای شما با ماندگار خواهد شد، چیزیست که در صحیفه اعمال شما ثبت میشه، میماند برای شما، بقیت اللهی است که شما این رو با خودتون به اون عالم ببرید. خب این آیه، من بارها این نکته عرض کردم، آیات الهی هر کدام مربوط به یک زمانی با یک نکته ای، اما واقعا مفاد آیات اختصاص به اون مورد یا اون نکته نداره. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین معناش اینه اون چه که ذخیره الهی است باقی میماند، این باقی مانده الهی است، این برای شما بهتره اگر مؤمن باشید. بله، حالا در داستان شعیب این بقیت الله یک مصداق پیدا میکنه، ولی الان اگر به عالم نگاه کنیم، خدا خب یک ذخایری در این عالم فرض کنیم هست، کدام یک از این ذخایر مهمتره؟ مثلا فرض کنید الان ذخایر نفت عالم که این همه جنگ و خونریزی تو دنیا داره برای این اتفاق میفته، چون ذخایر نفت در خاورمیانه است، و مهمترین ذخیره نفت در عراق و به گفته کارشناسان از خیلی سال قبل، شاید نزدیک 40 سال قبل، آخرین باقی مانده نفت در دنیا در عراق خواهد بود. این همه جنگ بشه، خب بالاخره نفت مهمه به خاطر نقشی که در اقتصاد داره امروز و به تبع نقشی که در سیاست. اما این باقی مانده ها که حالا ذخایر مختلفی تو زمین هست، فلزات قیمتی، سنگ های با ارزش، این همه چیزی که تو طبیعت هست، اینها اگر مقایسه کنیم با اون چه در وجود مبارک امام زمان جلال فرجه و شریف است، کدام یک از اینها اهمیتش در به اصطلاح جایگاه الهی در کلان خلقت بیشتره؟ خب این امور دیگر غیر از وجود مبارک حضرت، خب اینا تأثیر دارن در زندگی انسان. حالا این تأثیرات به تبع تأثیراتی در آخرت انسان هم ممکنه داشته باشه، ولی وجود مبارک امام زمان جلال فرجه و شریف در واقع اون آمال و آرزوهایی که در طول تاریخ انبیاء علیهم السلام داشتن، اون هدفی که خداوند از ارسال رسول انزال کتب داشت، در وجود مبارک این حضرت الان تحقق داره و در نهایت هم به دست مبارک این حضرت عینیت پیدا میکنه. بنابراین اون باقی مصداق اتم بقیت الله، اون باقی مانده الهی برای بشر که در فضای معرفتی اسلامی مهمترین امر هدایته، هیچ چیزی به اندازه هدایت اهمیت نداره. شما همه دنیا رو داشته باشی، گمراه باشی، از بین رفتی، هلاکته. هیچ چی نداشته باشی، هدایت رو داشته باشی، شما نجات پیدا کردی. خب توی این نگاه مهمترین باقی مانده الهی این آخرین هادی معصوم الهی است که اوست بناست بیاد و این جهان رو پر از عدل و داد کنه. بنابراین تطبیق بقیت الله خیر لکم ان کنتم بر مؤمنین، بر امام زمان اجل و فرجه و شریف، به نظر من تطبیق نابجایی نیست که کسی بگه آخو با سیاق آیات منافات داره. داستان شعیب داره به مردم میگه اوف المکیال، بعد ما وسطش بگیم شعیب داره میگه امام زمان برای شما خیلی خوبه. بله شعیب اینو نمیگه، بقیت الله به معنای این نیست که اینو بردار بذار اسم تو قرآن امام زمان اجل الله فرجه و شریف، ولی از اجل الله فرجه و شریف، این نیست. مگه ما که در قرآن میگیم نفس مطمئنه امام حسین علیه السلام، یعنی تو قرآن نفس مطمئنه رو بعد را جاش بذار امام حسین علیه السلام؟ این که غلط، این تحریف قرآنه. مصداق تام نفس مطمئنه امام حسین علیه السلام، بله مصداق تام بقیت الله امام زمان اجل الله فرجه و شریفه، نه اینکه این به معنای امام زمان اجل الله فرجه و شریف باشه که ما اینو بعد داریم جاش کلمه مثلا یا نام مبارک حضرت به قرار بدیم. به هر حال امیدوارم انشاءالله این روز بر شما مبارک باشه، امشب انشاءالله از برکات این شب برخوردار باشید و مشمول دعاهای خاص اون حضرت باشید انشاءالله. خب ما در بحث صحیح و عام مقدمات بحث رو گفتیم و بحث رو بردیم در حوزه عبادات، با توجه به اینکه علما هم عمدتاً در اینجا به بحث در الفاظ عبادات پرداختن. گفتیم ابتداعاً مفهوم صحیح که ما میگیم آیا الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد، صحیح یعنی اون اتیان، عملی که ما اتیان میکنیم منطبق باشه با اون چه که به اون امر شدیم، که در عبادات همیشه امر وجود داره چون یا مستحبن یا واجب. به تعبیر دیگه عمل ما تام الاجزاء و شرایط باشه، به تعبیر دیگه موافق با امر باشه. بعد از این به این سوال پرداختیم که آیا ما برای هر دو قول می توانیم جامعی تصویر کنیم، جامعی برای صحیح و جامعی برای اعم از صحیح و باطل، یا فقط در صحیح جامع هست اونطوری که مرحوم آخوند فرمود صحیح به دلیل این که آثار مشترک دارن جامع دارن، اما اعم از صحیح و فاسد چون اثر مشترکی ندارن جامع ندارن. یا اونطوری که به عکس بعضی گفتن صحیح بسیار متنوعه، جامع بینش نمیتوان یافت، اما اعم این است که یک قسمتی از افعال، قسمتی از اجزا و شرایط رو بگیریم، چون اگر بقیه اجزا و شرایط نبود باطل هم بود، عنوان صدق میکنه، این معنادار در اعم جامع باشه و در صحیح چنین چیزی امکان نداره. گفتیم اگر ما بگیم فقط در صحیح جامع هست یا بگیم فقط در اعم جامع هست، در واقع همینجا مسئله حل شده. ما بنابر اینکه فقط در صحیح جامع باشه ضرورتاً صحیحی، و بنابر اینکه فقط در اعم جامع باشه ضرورتاً اعمی خواهیم بود. اما اگر گفتیم در هر دو جامع هست، اینجاست که باید بحث کنیم کدام یک از این دو الفاظ عبادات براشون وضع شده. شهید سعد و حضرت امام رضوان الله علیهما قائل شدن که هم در صحیح هم در اعم میتوان جامعی یافت. شهید سعد این جامعه رو به دو بیان کرد، به یه بیانی در کتاب تقریر جناب آقای هاشمی که یک امر مرکبی درست کرد از مجموعه ای از اجزا و شرایط، و یک بیان در تقریرات جناب آقای حائری که یک عنوان بسیط انتزاعی درست کرد که با ترکیب او ساخته میشه. حضرت امام رضوان الله علیه هم قائل شد به جامعه. دیروز اشاره کردیم ایشون فرمود در این گونه مرکبات اعتباری که در واقع مجموعه ای از حقایق کنار هم قرار میگیرن و یه چیزی رو میسازن که این چیز واقعا به لحاظ حقیقت چیزی جز همون اجزایش نیست به لحاظ تکوین، اما ما برای این مجموعه یک وحدتی قائلیم، مثل مصنوعاتی که ما داریم، عرض کردیم دیروز، این موبایل، دوربین، لپتاپ، دیتا پروژکتور، ماشین، حالا ایشون مثال زده به ماشین، این مصنوعات در واقع مجموعه ایست از اجزا و شرایط. امام فرمودن این یک هیئتی داره، یک ماده‌ای داره، مادهش همین موادی است که این رو تشکیل میده، هیئتش نحوه چینش اینها کنار همه. لفظ برای ماده وضع نشده، برای هیئت وضع شده، هرچند هیئت قائم به ماده است و اون ماده مندک که در هیئت دیده میشه، و اون هیئت هم یه مفهومی است که با تغییرات اندک یا بخشی از تغییرات در ظاهر این ابزار تغییر نمی‌کنه. مثلا موبایل‌ها شکل‌های مختلف، اندازه‌های مختلف دارن، دوربین‌ها شکل‌های مختلف، اندازه‌های مختلف دارن، اتومبیل‌ها، ماشین‌ها شکل‌های مختلف، اندازه‌های مختلف دارن، ولی یک هیئت مشترکی بین همه اینها هست که در واقع اون موضوع له الفاظی است که ما این امور رو به نام اونها میخوانیم. اون هیئت، امام فرمودن اون موضوع له، اون امر بسیطه، یه هیئت در واقع قائم به این مواده. دیروز عرض کردم شاید اون بیانی که آقای سعد در تقریرات آقای حائری دارن که یک جامعه انتزاعی با او درست میکنن، شاید الهام گرفته از بیان حضرت امام، البته ایشون هیچ اشاره ای نکردن، الهام گرفته از بیان حضرت امامی که خواستن اون ماهیت اعتباری، به اصطلاح اون هیئتی رو که امام میفرمان موضوع له این الفاظه، به یه تعبیری ایشون بیان کنن که مقصود یعنی همین اجزا و شرایط که ما اینها رو با یک او به یک دیگر بس میکنیم که یا این یا این یا این یا این، و شاید اون بیانی که آیه هاشمی دارند که در طبق اون بیان یک مرکبی درست میکنن که یک مجموعه ای از اجزا که یه سری اجزا در همه مصادیق صحیح مثلا وجود داره، یه سری اجزا در شرایط خاص هست، حالا چندین بار گفتیم. این شاید برگشتش به همون بیان آی حائری است که با او آی سعد این جامعه رو درست میکنه و شاید برگشتش به فرمایش امام. ما البته دیروز هم عرض کردیم اصراری بر این مطلب نداریم. بالاخره این تصویری است که این بزرگوارها از مفاهیم عبادات، الفاظ عبادات عرضه کردن. در قبل اشاره کردیم که برای بحث صحیح و عام دو تا ثمره ذکر شده. یک ثمره در ناحیه اصول عملیه است، یک ثمره در ناحیه اصول لفظی. در ناحیه اصول عملی گفتند که اگر ما عمی باشیم براءت جاری میشه در جایی که در جزئی یا شرطی شک بکنیم که آیا جزء عبادت یا شرط عبادت هست یا نه، اما اگر صحیحی باشیم براءت جاری نمیشه، یعنی باید احتیاط کنیم. مثالش عرض کردم، مثلا شک کنیم آیا قنوت جزء نماز است یا نه، گفتن اگر اعمی باشیم، چون لفظ نماز برای اعم از نماز صحیح و فاسده بدون قنوت هم عنوان نماز صادقه، نسبت به زائد، یعنی این شرط زائد که الان یا این جزء زائد که الان ما در شک داریم، یعنی مثلا قنوت، براءت جاری میکنیم. اما اگر صحیحی باشیم گفتن نمیتوانیم براءت جاری کنیم. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه بنابر صحیح جامع یک امر بسیطی است، این امر بسیط دائره بین وجود و عدم یا هست یا نیست. بنابراین اگر قنوت جزء نماز باشه عنوان نماز صادقه بنابر صحیح، و اگر قنوت جزء نماز نباشه اصلا عنوان نماز صادق نیست. ما میدونیم مأمورم به ما اون چیزی است که عنوان نماز برش صدق کنه. ما نمیدانیم اون چیز بدون قنوت تحقق پیدا میکنه یا نه. گفتن بنابراین از مواردی است که شک در محصله. ما میدانیم تکلیفی به ما شده، نمیدانیم آیا این بدون این شرط حاصل میشود اون تکلیف ما، اون مکلفون به ما یا نه. چون نمیدانیم بدون شرط حاصل میشه یا نه و میدانیم که تکلیف متوجه ما شده، در این صورت باید احتیاط کنیم. شغل ذمه یقینی محتاج به براءت ذمه یقینی است. مورد مورد احتیاط، نه جای براءت. آقای صدر رضوان الله علیه این مسئله رو بحث کردن، من عبارات ایشون رو آوردم، توضیح دادن که اولا این مبنی بر این است که در بنابر صحیح جامع بسیط باشه، ولی اگر گفتیم بنابر صحیح جامع مرکب هم میتونه باشه که آقای سعد تصویر کرد مرکب رو، دیگه این بحث مطرح نیست. اگر مرکب شد در این صورت ما شک در شرط یا جزء زائد خواهیم داشت، شک در تکلیف زائد خواهیم داشت، براءت نسبت به اون جاری خواهد شد. ما میدونیم این اجزا و شرایط بهش امر شده، شک داریم این شرط یا جزء مثلا قنوت بهش امر شده یا نه، براءت جاری میکنه. ایشون توضیح میدن که حتی اگر بسیط هم بدانیم جامع رو، باز می توانیم در بعضی از فروض براءت جاری کنیم. مثلا یکی از فروضی که ایشون ذکر می کنه این است که ما قائل باشیم به تشکیکی بودن، یعنی ولو جامع بسیطه اما مصادیقش مصادیق مشکک باشند که دارای مراتب باشند. بعضی مرتبه ها کاملتر بالاتر و بعضی مرتبه ها پایینتر، که ایشون میگه مرحوم آغازی های عراقی رضوان الله علیه قائل به اینه. ایشون میگه خب اگر اینطوری باشه، یعنی جامع بسیط و مشکک باشه، یعنی دارای مراتب باشه، براءت جاری میشه، چون ما میدانیم که مرتبه پایینتر قطعا مأمور به، شک داریم اون مرتبه بالاتر مأمور به هست یا نه، چون شک که در اصل تکلیف داریم، براءت جاری میشه. ایشون بنابر بعضی از فروض بسیط میگن بله، بنابر بعضی از فروض بسیط معنادار هست که ما بگیم براءت جاری نمیشه. البته من اشاره نکردم که ایشون اصل مبنا رو قبول ندارن، حالا این در بحث براءت و احتیاط میاد، که اون حرفی که مشهور میزنن که در موارد شکی در محصل ما باید احتیاط بکنیم، آیست اصل این کبرا رو قبول ندارن. اینجا به عنوان اینکه به فرض ما چنین کبرایی رو که مشهور قائل قبول داشته باشیم، این بحث رو مطرح میکنم. خب این بحث همچنان که عرض کردم بر سر این هست که آیا جامعه بسیط است یا نه، و آیا شک در محصل موردش مورد احتیاط است یا نه. حالا اینکه شک در محصل موردش احتیاط فرض کنید بپذیریم، بالاخره این که جامعه مرکب میتونه باشه، آی صد میگه یا بنابر بعضی از فروض جامعه بسیط میشود براءت رو تصویر کرد، باعث میشه که نتیجتا این ثمره از بین بره. یعنی چه صحیحی باشی براءت میتونه جاری بشه، چه اعمی. ولی اون چه که مهمتره اینه که اصلا نوبت به این بحث نمیرسه مگر ما اصل لفظی نداشته باشیم، و الا اگر اصل لفظی داشتیم که ثمره دومه و اون ثمره رو آیه صدر میپذیره بدون اشکال، دیگه نوبت به این بحث نمیرسه. ثمره دوم اینه که آقا اگر شما صحیحی باشی، در این صورت اطلاق لفظی نمیتونی تمسک کنی، اما اگر اعمی شدی به اطلاق لفظی میتونی تمسک کنی. یعنی وقتی شک میکنی مثلا قنوت جزء نمازه یا نه، اگر اعمی باشی میگی خب عنوان نماز یه عنوان گسترده ایست، بر نماز فاقد قنوت هم عنوان نماز صادقه. خب این امری که تعلق گرفته به نماز، مثلا صله، این امر نسبت به نماز ما میدونیم این اجزا رو فرض کردید، احراز کردیم، این اجزا و این شرایط رو داره و میدانیم بنابر اطلاق عنوان صلات بر صلات فاقد قنوت هم صادقه. بنابراین سلهی که الان مثلا فرمود، این سله شامل نماز بدون قنوت هم میشود. وقتی شامل نماز بدون قنوت شد، دیگه ما این که قنوت شرط باشه یا جز باشه رو با اطلاق دلیل نفی میکنیم، میگیم دلیل سله به اطلاقش جزئیت یا شرطیت این جز یا شرط مشکوک رو نفی میکنه. اطلاق لفظی، چون بنابر اعم لفظ صلات بر نماز فاقد قنوت صدق میکنه. اما اگر صحیحی باشیم و واقعا قنوت شرط صحت نماز باشه، در این صورت عنوان صلات بر نماز بدون قنوت اصلا صدق نمی کنه. پس ما نمی توانیم بنابر صحیح به اطلاق صله تمسک کنیم و بگیم قنوت جزء نماز نیست، چون اگر جزء نماز باشه اصلا عنوان صلات صادق نیست. البته اینجا صد یک اشاره می کنن که اطلاق لفظی ممکن نیست، بله امکان دارد در بعضی موارد ما اطلاق مقامی داشته باشیم، که الان نمیخوام وارد این بحث بشم. اطلاق مقامی در جایی نوبت بهش میرسه که اطلاق لفظی متصور نیست. اطلاق مقامی برخلاف اطلاق لفظی خلاف قاعده است. اطلاق لفظی به بیانی که در مباحث اطلاق خواهیم گفت، قبلا هم به مناسبت چند بار گفتیم، طبق قاعده است. به اصطلاح اون قاعده‌ای که همتون بلدید که اصل این است که متکلم در مقام بیان باشه. این اون بحثی که شما در جای خودش خوندید، بعد هم دوباره خواهیم خوند، مربوط است به اطلاق لفظی. اما در مورد اطلاق مقامی اصل چنین اصلی نیست، عکسشه. اصل این است که در مقام بیان از این جهت نباشه مگر خلافش ثابت بشه. بنابراین اطلاق مقامی یه چیزی است که در مورد خاص با قرائن خاص قابل تمسکه و الان هم محل بحث ما نیست. اونی که گفتن مشهور این که فقط آیه صد اشاره کرده، اینی که بعضیا در مقام جواب توضیحی دادن که آیه صد میگه اونا نفهمیدن که اطلاق لفظی مورد نظره نه اطلاق مقامی. اون اطلاقی که گفتن بنابر صحیح وجود ندارد اطلاق لفظیه. آیه صد هم میگه درسته، چون بنابر صحیح وقتی شما شک در یک جزء یا شرط میکنی، شک در صدق عنوان میکنی، دیگه به اطلاق نمیتونی تمسک کنی، چون وقتی به اطلاق میشه تمسک کرد که صدق عنوان مسلم باشه. بعد اون وقت میگیم این به اطلاقش همه مصادیقی رو که این عنوان برش صادقن میگیره الا ثبت خلافه. یعنی اگر شعر گفت سله، ما میگیم هرچی عنوان صلات برش صادقه میگیره مگر این نمازی که ما میدونیم دیگه این مشمول امر نیست. مثل اینکه مثلا نماز پشت به قبله میدونیم مشمول امر نیست، نماز فاقد طهارت از حدث مشمول امر نیست، نماز مثلا فاقد ارکان مشمول امر نیست، اینا رو میدونیم. هرچی که نمیدونیم که آیا مشمول امره یا نه، میگیم اطلاق اینا رو همه رو میگیره. خب وقتی اطلاق رو ما بپذیریم دیگه نوبت به بحث براءت نمیرسه. بحث براءت وقتی معنا داره که ما اطلاق رو نپذیریم. خب ما الان گفتیم بنابر اعم میتوان به اطلاق تمسک کرد، پس در چه فرضی اطلاق نیست؟ در فرض صحیح. خب اگر صحیحی شدیم، اینا گفتن اگر اعمی شدی میتونی براءت جاری کنی، اگر صحیحی شدی نمیتونی براءت جاری کنی. خب اگر صحیحی شدی طبق این بیانی که گفتیم اطلاق لفظی که نداری، نوبت میرسه به اصل عملی، اونجا براءت جاری نمیشه اونطوری که مشهور گفتن. ولی اگر اعمی شدی خب اطلاق لفظی داری دیگه، نوبت به اصل عملی نمیرسه. آیه صد در مقام انتهای بحث که در واقع انتخاب قول صحیحه، اعمی میشن. این دوستان میپرسیدن ایشون صحیحی ان یا اعمی. در میانه بحث ایشون یه چیزایی گفتن که توهم این پیدا میشه که ایشون صحیحی انگار، ولی در انتهای بحث اونجایی که ایشون نظر مختار رو بیان کردن تحت عنوان المختار فی الصحیح والعام، صریحا اعمی شدن. ببینید سه فرض رو آقای صدر در نظر گرفته که البته یکی از این سه فرض خودش دو فرض درش هست، ایشون این دوتا رو از هم تفکیک نکرده، ما تفکیک کردیم. در بیان آقای صدر این تفکیک نیست. اون در واقع سه فرض اصلی اینه که یا این الفاظ توسط شارع وضع شدن برای این معانی یا نشدن. اگر نشدن، یا قبل از شارع بودن یا قبل از شارع نبودن. که اگر نبودن معناش اینه که در زبان شارع و از استعمال استعمال مجازی بوده. بنابراین سه تا فرض پیدا میشه: وضع الفاظ توسط شارع، الفاظ شرعی که محل بحث ماست در صحیح و عام، وضعش توسط عرف قبل از شارع، و استعمال مجازی توسط شارع. خب اگر این الفاظ توسط شارع وضع شدن، گفتیم این وضع یا تعیینی است یا تعینی، یعنی شارع انقدر زیاد استعمال مجازی کرد که در زبان خود شارع این وضع اتفاق افتاد، تعینا. اگر وضع تعیینی باشه، باز دو فرض ما گفتیم، راه صد اینا رو از هم تفکیک نکرده اینجا، گفتیم یا این است که به صراحت اعلام میکنه که آقا من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم، که آی صد فقط به این اشاره میکنه تو این بحث، میگه ما گفتیم چنین چیزی اصلا اتفاق نیفتاده، چون اگه اتفاق افتاده بود تو روایات میامد، تو ادله میامد و نیامده. احتمال دوم این که شارع همون اولین استعمالی که میکنه از نظر عرف اعلام وضعه، که ما اینو تقویت کردیم، گفتیم اصلا اگر شارع مخترع باشه با اولین استعمالش در، گفتیم عادی هم همینطوره، وقتی اون کسی مثلا ماشینی رو اختراع میکنه، موبایل رو اختراع میکنه، تلفنی رو اختراع میکنه، اولین بار که میاد این وسیله اختراعی خودش رو در موردش لفظ به کار میبره، میگه این تلفن من میشه باش به راه دور تماس گرفت، این ماشین من با این سرعت بدون اسب حرکت میکنه، همین کلمه ماشین یا تلفن رو که به کار میبره، عرف میگه داره اعلام میکنه که من برای این اختراع خودم چنین نامی رو قرار دادم. گفتیم بنابراین وضع تعیینی به استعمال امر قابل قبول و کاملا عرفی، و قاعدتا شارع اگر این معانی رو اختراع کرده همینه، نه وضع تعیینی به صراحته و نه وضع تعینی، وضع تعیینی به استعماله. آیه صدر میفرمان اگر وضع تعیینی باشه، اینجا یه تردیدی ایشون میکنه، میگه اولا که این ممکن نیست، چون ایشون فقط وضع تعیینی به صراحت اینجا تو ذهنشه، میگه این ممکن نیست، ما که گفتیم قبلش، اما اگر این باشه اینجا نمیتونیم خیلی راحت بگیم اعم یا صحیح. اینجا یه تردیدی اول میکنه، بعد میگه ولیکن با این همه مقصود اعم خواهد بود، اگر وضع تعیینی باشه از ناحیه شارع باز اعم می. چرا؟ توضیح میدم. اما در بقیه فروض میگه قطعا وضعش برای اعمه، یعنی اونجا هیچ تردیدی نمیکنه. چرا؟ میگه اگر شارع در اثر کثرت استعمال در زبان خودش وضع اتفاق افتاده، خب استعمال لفظ در صحیح و فاسد بیش از استعمال لفظ بوده در صحیح. یعنی مثلا اگر قراره مثلا 100 تا استعمال بشه تا لفظ وضع بشه، قبل از اینکه 100 تا استعمال در صحیح بشه در اعم از صحیح و فاسد شده، ولی یه تعدادش فاسد بوده استعمال شده، یه تعدادش صحیح بوده، پس قبلش وضع شده برای اعم، و بعد از اون هم اگر در مورد صحیح به کار بره از باب مصداق دیگه، چون صحیح مصداق اون مفهومی است که اعم است و صحیح و فاسد دیگه، اون از باب این نیست که معناش صحیحه. بنابراین ایشون میگه در موارد وضع تعیینی قطعا کثرت استعمال در اعم زودتر تحقق پیدا کرده تا در صحیح فقط، پس وضع شده اول برای اعم، دیگه وضع شد دیگه بعدش دوباره وضع نمیشه برای صحیح، چون اصلا بعدش دیگه فهمیده نمیشه که این داره در معنای صحیح به کار میره، بلکه فهمیده میشه که این در اعم داره به کار میره، بر صحیح تطبیق میشه از باب مصداق، چون اگر معنایی که لفظ براش وضع شده اعم شد، همونطوری که باطل مصداق بشه صحیح هم مصداق شدی. پس اون احتمال آخری که وضع تعینی در لسان متشرعه باشه و اون احتمال وضع تعینی در لسان شارعه، ایشون میگه قطعا اونجا اعمه. اما اگر وضع توسط عرف قبل از شارع اتفاق افتاده باشه اونجا چی؟ ایشون میگه اینجا ولو وضع تعینیه، مثلا احتمال میدیم قبل از شارع وضع تعینی شده باشه این الفاظ، ولی با توجه به این که شرایط نهایی صحت این اعمال در شریعت بیان شده، معلوم میشه که این الفاظ قبل از شریعت برای اعم از صحیح و فاسد بوده. این مثلا ما قبلا گفتیم اگر ما بگیم لفظ صلات اصلش یک لفظ عبریست، اصلا لفظ عربی نیست، این سلوت عربی عبریه. خب این سلوت که قبل از اسلام بر نماز تطبیق می شده، به نمازی تطبیق می شده، گفته می شده که از نظر اسلام اون نماز نماز صحیح نیست، چون اسلام آمد شرایط صحت نماز رو به صورت کامل بیان کرد. بنابراین نمیتونسته قبل از اسلام وضع شده باشه برای صحیح، در حالی که صحیحش در واقع بعد از اسلام تبیین شده. پس اعم بوده قاعدتا. قبل از اسلام اگر این الفاظ برای معنایی بوده اعم بوده از صحیح و فاسد. چی؟ نه دیگه، اگه اون بوده پس به صحیح ما صد تطبیق نمی کنه، چون صحیح اون زمان الان صحیح نیست از نظر ما، وقت مشترک لفظی میشه. یعنی معناش این میشه که اون معنای عرفی شارع کنار گذاشته، خودش یه معنای جدید دوباره درست کرده. خوب دقت کنید، با فرض این که این معنا باشه ها، نه مصداق. هی من این فرض تفاوت معنا و مصداق رو توجه دارید. اگر لفظ صلات قبل از اسلام به اصطلاح سلوت بوده و در عبری بوده، به قول شما برای نمازی بوده که از نظر یهودیان مثلا صحیحه، خب اون نماز رو بهش میگفتن سلوت، اصلا به غیر اون لفظ سلوت رو نمیگفتن. خب اسلام آمده یه چیز دیگر رو گفته، نماز صحیح. پس اگر به این میگه نماز، اونا به اون میگفتن، این دوتا معنای متفاوته، نه اینکه اسلام همون معنا رو اینجا به کار برده باشه. بنابراین با فرض اینکه شارع مخترع این معانی نباشه، یعنی معنا همون معنا باشه، شارع همون معنای قدیمی و لفظ رو به کار ببره، اینجا الان داریم بحث میکنیم. آقای صدر دیگه با این فرض حتما برای اعمه. خب متوجه استدلال من شدی؟ الان از شما سوال میکنم، لفظ صلات ما نمیدونیم برای چی وضع شده، شارع استعمال کرده، این مثلا هرچی که کثرت استعمال پیدا کرده، کثرت استعمال یعنی چی؟ بگیم یعنی مثلا 100 تا استعمال شده، عدد نمیشه داد ولی مثلا فرض کن 100 تا. حالا سوال میکنیم شارع که استعمال میکرده قبلش چه در صحیح استعمال میکرده قبل از وضع، چه در اعم، در هر حال معنا چی بوده؟ یعنی هم بر مصادیق صحیح که تطبیق میکرده هم بر مصادیق فاسد، معنا چی بوده؟ مجاز بوده. نه دقت کنید، استعمالش استعمال مجازی بوده، چون فرض کردیم که این لفظ برای این معنا وضع نشده بوده، مجازن میگفته بهش نما. حالا ما سوال میکنیم شارع در این صد تا استعمالی که کرد در فاسد هم به کار برده یا نه؟ قطعا در موارد در فاسد به کار برده دیگه، در مواردی بر صحیح به کار برده، در مواردی بر فاسد. این که همه مواردی که شارع تو این صد تا که کرده فقط و فقط نماز صحیح بوده و اصلا در هیچ مورد در نماز باطل لفظ نماز رو، لفظ صلات رو به کار نبرده حتی مجازن، این دیگه بسیار بسیار بعیده دیگه. شارع چجوری اونا رو بیان میکرده؟ با یه لفظ دیگری بیان میکرده. چجوری بیان میکرده که این نماز نماز باطل؟ خب پس اگر الان 100 تا استعمال شارع کرده، قطعا بعضی از استعمالاتش استعمال در باطل بوده. حالا الان میگیم لفظ وضع شد، برای چی وضع شده؟ صحیح، میگیم صحیح که به 100 تا نرسیده، تا شرط وضع او که مثلا 100 تا استعمال باشه داشته باشه. اونی که الان شرطو داره اعم صحیح و فاسده، درنچه برای این وضع شد. بنابراین آقای صد تعبیرشون اینه، میفرمان بنابر به اصطلاح وضع تعینی، کثرت استعمال نسبت به اعم قابل احرازه، نه نسبت به صحیح. تعبیرشون اینه، لامکان احراز شرط الوضع تعینی، که شرطش چیه؟ و هوا کثرت الاستعمال به نسبت للعام به خلاف صحیح. بعد ایشون میگه بل قد لا یهرز اصل و اطلاق لفظ علی صحیح. چرا؟ میگه چون احتمال میدیم حتی اون جایی هم که در مورد صحیح به کار رفته از باب مصداق بوده، لاحتمال کون الاطلاق فی مواردهی، یعنی در موارد اطلاق بر صحیح، به اعتبار مصداقیت صحیح للعام، نه به اعتبار اینکه در معنا به کار رفته، در معنای صحیح، در معنای عام به کار رفته، تطبیق شده بر صحیح از باب اینکه این هم مصداقی از اون مصادیق. بنابراین ایشون در تمام فروض قائل میشن به وضع برای عام، عرض کردم تعینی که ایشون میگن کثرت استعمال در اعم قابل احراز نه در صحیح. بعد اونجا که شارع تعیناً واضع باشه، اول میفرمان یشکل و احراز و عین من الوضعین تعینیین من قبل شارع، بعد میگن الا ان اصل هذا المبنا کان بلا مأخذ المسئله السابقه، که ما گفتیم حرف بی ربطی است اونجا. البته عرض کردیم بنابر این که وضع باشه تعینی بالاستعمال اعلام بشه قابل تصوره، بعد میگن ایشون این قسمتی که من پررنگ کردم، فلو کان هناک وضع تعینی من قبل شارع فالارجح انه کان فی الاعم. چرا؟ شون فهمد لان الوضع الصحیح به ما هو صحیحون غیر محتمله. این که این برای صحیح به ما و صحیح وضع شده باشه یک کمی بعیده. چرا؟ چون میگه به خاطر این که اجزا و شرائط عبادات تدریجاً بیان شده، شارع که روز اول نیامده کامل همه اجزا و شرائط رو بیان کنه، هی کم کم اینا بیان شده. اول شارع مثلا اینجوری گفت صلو کما رأیتمونی و صلی. خب شارع وایستاد نماز، این نمازی که شارع میخون مثلا با وضو بود دیگه، نماز با تیمم و الان نگفته، بعدن میگه فتیممو سعیدن طیبا. این نمازی که شارع وایستاده قائمن بود، بعدن میگه که اگر نتوانستی جالسن. این نمازی که الان وایستاده شارعش نماز آدم مختار فرصت داره، بعدن میگه اگر وقت نداشتی زیق وقت بود بعضی از اجزا شرایط ساقط میشه. آقای صد میگه پس نمیشده از اول اصلا این لفظ برای خصوص صحیح باشه، چون اصلا صحت به در طول زمان تبیین شده. روز اول که شارع نیومده یهو همه صحیح رو تبیین کنه، اسلام که اینجوری که نبوده که. میگه بنابراین حتی اگر وضع تعینی هم باشه قاعدتا برای اعم بوده، که شارع اینو اول برای معنای اعم از صحیح و فاسد وضع کرده، بعد یواش یواش شرایط صحت رو در طول زمان بیان کرده. که این فرمایش که آقای صد فرمودن من از کردم، حالا ایشون اون وضع تعینی به استعمال رو اینجا مثل که ندیده گرفته، که ما قبلا در بحث حقیقت شرعیه این رو خیلی تقویت کردیم، گفتیم الفاظی که قبل از اسلام نبوده در این معانی شرعی و توسط شارع برای اولین بار استعمال شده، قاعدتا از نظر عرف اولین استعمال شارع وز تلقی می شده. برای همین ما خیلی تمایل پیدا کردیم به این که یا این الفاظ قبل از اسلام بوده، اگه بوده وز شارع اینجا اصلا مخترع نبوده، همونی بوده که قبل از اسلام بوده، همونو برداشته دوباره استفاده کرده، و یا این است که شارع مخترع بوده. اگر مخترع بوده، اولین استعمال شارع ظهور عرفی داشته در این که شارع داره اعلام وضع میکنه. به همین دلیل ما گفتیم ما قائلیم به حقیقت شرعیه، چون از نظر ثمره بحث حقیقت شرعیه که آیا از اولین استعمالات شارع ما میتوانیم لفظ رو بر معنای شرعی حمل کنیم، اون اثر مترتبه. بله، بر معنای شرعی حمل کنیم، چون یا این قبل از اسلام بوده شارع در همین معنا به کار برده، یا شارع مخترعش بوده. اگر مخترعش بوده، از اولین استعمال داره وضع تعیینی رو اعلام میکنه. بنابراین ما این مبنا رو قبول کردیم قبلا. روی این مبنا آیه صد میفرمان قاعدتا وضعش وضع برای عمه. عرض کردم تو وضع تعیینی هم ایشون میگه اصلا ما احراز نمیتونیم بکنیم، شرط رو نسبت به صحیح، نسبت به عم میتونیم احراز کنیم. بنابراین ما اعمی میشیم. الان گفتیم اگر اعمی شدیم اطلاق لفظی جاری میشه، و اگر اطلاق لفظی جاری شد دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. بفرمایید. اگر بعد از بله، چون ایشون میگه که تدرجه، بله ایشون میگه تدرجه در بیان شرایط و اجزا که در اسلام بوده، خودش اقتضا میکنه که شارع نمیتونسته از اولین استعمال لفظ رو برای صحیح وضع کرده باشه. این قطعا برای اعم وضع کرد. این درسته. حال یعنی شارع اول که استعمال میکرده یه معنای اراده میکرده که هیچ کس نمیفهمیده، تا خودش میفهمیده دیگه، چون که شما که میگی کامل و نه نه ببینید الان اینو نشون میده، نه بعدش هم به مصادیق دیگری که میگه اینا باطله لفظ استعمال میکرده. این لفظ شارع یه معنا میفهمیده که اینای دیگه نمیفهمیدن، از باب مصداق نیستا. ببینید بحث مفهوم ها، مصداق که بله، مصداق صحیح متفاوت میشه، اما اون مفهوم صحیحی که شارع در ذهنش داشته، اون مفهوم صحیح رو مخاطب نمیفهمیده، چون اصلا اجزا و شرایطی که شارع داشته مخاطب نمیدونسته، بعدن براش بیان شده. پس اون اول که شارع استعمال میکرده یه لفظ رو در یه معنای استعمال میکرده که هیچ که اونو نمیفهمیده، بعدن مثلا بعد از 20 سال تازه معلوم شده که اون معنایی که شارع از روز اول میگفت اصلا اینی که ما فکر میکردیم تا حالا نبود. اینجوری میشه؟ مثلا عرف یا متشرعه یه تلقی داشتن، خب اینا هم استعمال میکردن دیگه، اینجوری که نبود که ممنوع استعمال باشه در لسان متشابه، ولی این استعمال که اینا میکردن، معنایی که اینا میفهمیدن با معنایی که شارع میفهمید و مرادش بود و براش لفظ وضع کرده بود متفاوت بود. خب اگه اینطوری باشه، نتیجه این میشه که در فضای به اصطلاح اون زمان ما دو تا چیز پیدا میکنیم، یه لفظی که شارع وضع کرده کسی نفهمیده، چون شارع وضع تعیینی به تصریح نکرده. اگر وضع تعیینی به تصریح میکرد، میامد میگفت آقا من این لفظ برای این معنا با این خصوصیات وضع کردم، خب این معلوم میشد دیگه مراد شارع چیه. این کاری که نکرده قطعا. حالا برای صحیح اگر وضع کرده بود به فصل، یا برای اعم، برای هر چی وضع میکرد مهم نیست، ولی بالاخره محدوده مفهومی رو شارع همون روز اول بیان میکرد، آقا اینی که من تصور کردم مفهوم اینه، این لفظا برای این وضع کردم. پس شارع که این کارو نکرده قطعا، گفتیم اگه میکرد به ما میرسید، استعمال کرده. اگر ما فرض کنیم که اون چه که شارع استعمال کرده مفهوم صحیح بوده، همون صحیحی که شارع تو ذهنش بوده، ولی اینا هیچ کدوم نمیفهمیدن، اینا فکر میکنن که داره در این که الان میفهمن استعمال میکنه، در نتیجه شارع اصلا این وضعش چه فایده ای داشته؟ این که تا 20 سال مثلا هیچ کس نتونسته بفهمه معنای این لفظش چیه، برای چی این وضع رو انجام بده؟ آخه وضع یه حکمتی داره دیگه، من برای چی یه لفظ رو برای یه معنا وضع کنم؟ مثلا من بشینم تو خونم و یه لفظ وضع کنم برای یه معنا، به هیچ کس هم اعلام نکنم، به چه درد میخوره؟ هیچی، من بمیرم بعدش هم مردم تموم شد، چی به چه درد میخوره؟ شارع که 20 سال اینو اعلام نکرده، 23 سال اعلام نکرده، بعد 23 سال هم توی عرف استعمال شده، در نتیجه وضع دیگری پیدا شده، چون اون که دیگه دست شارع نیست، اون که قابل کنترل نیست، وضع تعینی قابل کنترل نیست، نمیتونه اونجا شارع بیاد بگه آقا این لفظ برای این معنا وضع نشده، شد نشده شده چی؟ اون دیگه کثرت استعمال خودش این وضع رو ایجاد میکنه، دست کسی نیست، کسی اختیار نداره. مثل اینکه الان فرهنگستان هی بیاد بگه آقا این مثلا به این نمیشه گفت موبایل، باید بگه تلفن همراه، لفظ موبایل در زبان فارسی مال این نیست. برو بابا، ما به تو بگی نیست، الان این دیگه موبایل یکی بگه این معنا فهمیده نمیشه، ما تو کسی هستی که بتونی جلو وضع رو بگیری؟ کسی که نمیتونه جلو وضع تعینی رو بگیره. وضع تعینی معنا داره، یکی بگه آقا این بچه منه، حق نداری شما اسپیزای هراش، والا حق نداره، راست میگه، بچه تو که نیست که، به تو چه، چرا تو چرا اسم میذاری؟ میگه آقا این اختراع منه، من خودم میخوام اسم بذارم براش، بله حق داره تا اینجا، ولی وضع تعینی رو که نمیشه گفت. که اگر شارع اینجوری باشه که یه وضع تعینی داره در یه معنایی که فهمیده نمیشه، بعد یه وضع تعینی در یه معنای دیگری پیدا میشه، خب اصلا این که کاملا خلاف حکمت تکلمه، چه داستانی رو شارع درست کرده که در اختیارش هم نیست، اون قسمتش در یه معنای اون وقت وضع شده که اصلا مورد نظر شارع نبوده، خب این اصلا با حکمت منافات داره. بنابراین اونیش که معقوله، شارع اگر وضع کرده که ما میگیم قاعدتا اگر اختراع شارع بوده وضع کرده و وضعش رو با استعمال عرف میگه اعلام کرده، اون مفهوم اعمه از صحیح و فاسد عرض کردم، بنابراین اطلاق لفظی قابل تمسکه و با وجود اطلاق لفظی نوبت به بحث اصول عملی نمیرسه. بحث صحیح و اعمه ما تمام نشد، من دیروزم عرض کردم، هرچند من قسمت هایی از بحث رو خیلی مجمل و سریع گفتم، بعضی قسمت ها رو اصلا نگفتم، بعضی از قول ها و بعضی از استدلال ها و بعضی از نفی و اثبات ها رو، این بحث تمام نشد و عملا الفاظ معاملات باقی موند که حالا انشالله دیگه میفته برای بعد از تعطیلات، با توجه به این که خیلی دیگه مثل این که فشار تعطیلات بالاست. من دیروزم عرض کردم اگر دوستان آمادگی داشته باشن، من آمادگی شدارم که شنبه هم باز دوباره درس رو ادامه بدم حداقل تا آخر هفته آینده، ولی دوستان من به رفقا بعد شوخی کردم، گفتم من به دوستان گفتم کسی اگر آمادگی داره، من آمادگی شدارم، ولی رفقا نفسم نکشیدن که من یه وقت توهم کنم که آمادگی دارم، گفتم یه نفسم نکشیدن تا چه رسه به یک ابراز کنن که آمادگی دارن. به هر حال اگر دیگه قاعدتا درس ما تعطیل میشه میره برای بعد از تعطیلات، البته همونطور که دوستان مستحضرن ما زودتر از بقیه درس رو شروع خواهیم کرد، اوایل شهریور ان شاء الله اگر خدا توفیق بده، اونجا بحث صحیح و عام رو قاعدتا این بحث رو دوباره باید یه بازخوانی بکنیم ولو به سرعت تا برسیم به بحث معاملات. تو بحث معاملات فقط یک نکته‌ای وجود داره، حالا اون نکته همینه که اونجا صحت عرفی داریم در کنار صحت شرعی، و اون نکته چون اهمیت پیدا میکنه در استنباطات، ما اون رو حتما انشاءالله خواهیم گفت. انشاءالله که دوستان در این ایام تعطیل که پیش ماست، همونطور که بارها عرض کردیم، هم کاستی های علمی خودشون رو جبران کنن و هم انشاءالله فرصت های تبلیغی حتما از فرصت استفاده کنن، بهانه هایی که هست سعی کنن کنار بگذارن، برن تبلیغ. به جهات مختلف این کار ضرورت داره، هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ شخصی برای خودتون، که در واقع با فضاهای موجود، سوالات موجود، نیازهای موجود آشنا بشید و در واقع بفهمید که چه چیزایی رو باید بیشتر روش کار کنید تا بتوانید به هر حال پاسخگوی نیازهای روز باشید. انشالله که خداوند به همه شما توفیق بده. امشب شب مبارکی است، همه دوستان انشالله ما را از دعا فراموش نکنن. ما هم انشالله امشب اگر خدا بخواد در جوار علی ابن موسی رضا دعاگوی دوستان خواهیم بود، چون من الانم خیلی دیر شد بحث فقهمون، من باید یه 2 ساعت 3 ساعت دیگه، یعنی ساعت 3:30 بعد از ظهر پروازمه، بلافاصله از اینجا باید برم فرودگاه. انشالله اونجا دوستان رو در دعا خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.